بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله و اللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء الله من الان الى قیام یوم الله. خب خدا رو شکرم که توفیق داد بار دیگر در این محفل نورانی عزای سید شهیدان حاضر بشه. در ابتدای عرایض خدمت رو عرض کنم که آقای دکتر نادری‌زاده دیشب یه تصادفی براشون پیش اومد و الحمدلله خطر رفت شد. حالا دستشون در رفته بود و بیمارستان بودن و زور مرخص شد. برای شفای ایشون و همه بیماران خاصه نوکران و دلدادگان و محبان و سید الشهدا صلوات خطر کن.
الله
خب دیشب بحث کردیم که در باره سید الشهدا علیه السلام ما نیاز به شناخت بیشتر، آگاهی بیشتر داریم و دشمن و مخالف هم بیکار ننشسته و شبهه میکنه، ذهنها رو به هم میریزه، ذهنها رو منحرف میکنه. یکی از دلایلی که در فضای مجازی یا در ماهواره ها یا حتی در کوچه و بازار، دیشب دوستی به من میگفت که مثلا اومدن گفتن که آقا چرا مثلا نوشتی السلام علیه یا ابا عبدالله و سیاهی زدی و فلان کردی و از این حرفا، این هست که سید الشهدا سلام الله علیه و عزاداری برای ایشون جزء اصلی از هویت ماست و در کشور ما شاید چیزی به اندازه عزای سید الشهدا قدرت نداشته باشه که ما رو به هم پیوند بده و لذا اون رو مورد هجم قرار میدند و در واقع شبهه میکنند، توهین میکنند، تمسخر میکنند و از این حرف. خب بعضی از این شبهات ممکنه به گوش شما رسیده باشه، بعضن نرسیده باشه. اخیراً یعنی همین چند ماه گذشته فردی در شبکه ماهواره‌ای بی بی سی فارسی حاضر شد و بحثی ارائه داد که اساساً دلیلی ما نداریم که پیامبر و امام علی و حسنین و حتی سه خلیفه اول وجود داشته، اصلا اینا وجود نداشته. اینا قصه هاییه که بعدن ساخته شده، نسل‌های بعدی مطرح کردن. حالا ممکنه به یکی بگه که آقا اصلا این شبهه ارزش پاسخ دادن نداره، یعنی انقدر که بدیهیه که حرف چرند و باطلیه، چرا ما باید بیاییم به این جواب بدیم؟ خب بله اینطوری هم میشه به قضیه نگاه کرد، ولی ممکنه پس ذهن کسی باقی بمونه، رسوب کنه. این دعواهای زن و شوهری رو دیدی مثلا 20 سال 30 سال دارن با هم زندگی میکنن به خوبی و خوشی، یه دفعه که بینشون اتفاقی میفته میگه تو فلان وقت به من این حرف رو زدی، میگه چه؟ میگه 10 سال پیش. ولی نگر داشته که یه جایی اینو خرج کنه. شبه هم وقتی تو ذهن میمونه، آدم جوابشو پیدا نمیکنه یا مراجعه نمیکنه یا نمیپرسه، توی ذهن شما رسوب میکنه. 10 تا چیز که کنار هم جمع شد میگم بی خودم نمیان، معلوم هم نیست اینجوری باشه، شاید هم نبود آنها، و یواش یواش شک ایجاد میشه. حالا شک هم دو حالت داره، یا طلب به یقین بیشتر میرسه، یعنی چون شک کرده میره تحقیق میکنه، مراجعه میکنه، یا اینکه منکر میشه، کلا میزنه زیر همه چی. ببینم تو اطرافیان شما هست، تو بستگان ما که هست، مثلا طرف هیئتی بوده، مثلا سمنو هم میزده، الان میگه با به ما چسته، این حرفا چیه؟ کلن اصلا گذاشتن کنار بعضی. خب حالا حرف حساب این آقا چیه؟ میگه که تنها شخصیتی در تاریخ اسلام که از او یه شیعی باقی مونده، یه سندی باقی مونده غیر از نوشته، غیر از کتاب‌های تاریخی، ازش سند مونده، اون معاویه است. میگیم خب چه سندی ازش باقی مونده؟ میگه سکه. درست هم میگه. در دوره ای که اسلام ظهور کرده بود، عرب ها تکنولوژی ضرب سکه رو نداشتن. دقت کردیم در زمان مثلا خلیفه اول، دوم، سوم، حتی زمان حضرت امیر سلام الله علیه، از چه سکه هایی استفاده می کردن؟ یعنی درهم و دینار، درهم نقره است، دینار طلاه، چه سکه هایی رو استفاده می کردن؟ سکه های ایرانی و رومی، یعنی سکه هایی که ساسانیان ضرب می کردن یا قیصر روم ضرب می کرد، از اینا استفاده می کردن. بعد گفتن که خب ما برای خودمون دولتی تشکیل دادیم، حکومتی تشکیل دادیم، یواش یواش ما هم تلاش کنیم سکه ضرب کنیم. شما میدید تا همین دهه 60 بعد از انقلاب، 10 سال بعد از انقلاب، همه پولای ما اسکناس ها تو انگلیس چاپ میشد. میدونستیم یعنی موزه پول نوشته بود. یعنی ما از دهه 70 تونستیم پول چاپ کنیم. ضرب سکه یا چاپ پول راحت نیست، باید وزن ثابت، شکل ثابت. معاویه اولین کسی بود که تونست روی سکه های ساسانی و رومی اسمشو بنویسه، بنویسه معاویه ابن ابی سفیان. نقش و نگارش همون ایرانی و رومی بوده، ولی اسمشو داد روی اینا بنویسه. عبدالملک ابن مروان که بعدها روی کار اومد، مثلا حدود سال 70-80، اون تونست سکه ضرب کنه اولین بار در جهان اسلام. یعنی از روزی که پیغمبر هجرت کرد، 80 سال بعدش مسلمان ها تونستن سکه ضرب کنن. قبل سکه نداشتن، از سکه های ایرانی و رومی. میگه چون از معاویه سکه مونده، از اون قبلی ها نمونده، هیچ چیز دیگه هم نمونده، از کجا معلوم است اونا وجود داشته؟ خب این جواب داره. جوابش اینه که اولا که شما فکر میکنی نمونده، برای اینکه دانشت رو از غرب گرفتی و این حرف ها مال 50 سال پیش، 30 سال پیش غربه. تحقیقات جدیدی که خود غربی ها انجام دادن، دیدن که از پیامبر، خلفا و اطرافیانشون کلی چیز میز مونده. مثلا آقا چی مونده؟ مثلا قرآن‌های قدیمی که خیلی نزدیکه به دوره پیامبر. مثلا قدیمی‌ترین قرآنی که تا به حال شناخته شده در برلین آلمان نگهداری میشه. اینا رو همه رو بردن دوره استعمار. مال سال 22 دقت کردی؟ سال 22 یعنی 11 سال بعد از وفات پیامبر. یا مثلا فرض کنید قرآنی که در توبینگن آلمان هست بین سالهای 22 تا 40 نوشته شده. قدیمی ترین قرآنی که ما تو ایران داریم اینو حاجی شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی چاپ کرد، این خودش، یعنی دقیقا مثل نسخه خطیش تمام رنگی. این تو حرم امام رضا علیه السلامه، مال سال 60. دقت کردی؟ پس ما کلی قرآن کهن داریم که قبل از معاویه حتی بود. دیگه چی داریم؟ کتیبه. ما کتیبه های سنگی داریم که در عربستان کشف شدن و سند غیر مکتوب هم دیگه، یعنی کتاب نیستن. مثلا قدیمی ترین کتیبه خط کوفی دنیا در فاصله 1000 کیلومتری مدینه پیدا شده، روش نوشته من زهیر هستم. حالا ما نمیدیم آقا زهر کیه، یک کسی بوده اهل اونجا و تاریخ مرگ عمر رو می نویسم 24، همین رو سنگ نوشته. این مال همون زمان، یونسکو همین رو ثبت کرده، همه هم قبول داره. حالا چرا 23 ننوشته، نوشته 24؟ چون خلیفه دوم برخلاف مشهور که میگن نوح ربیع دنیا رفته و جشن میگیرن، خلیفه در 26 ذیحجه ضربت خورد، 3 روز بستری بود، 29 ذیحجه تموم، یعنی شب اول محرم. و خبر مرگ او چند روز زمان برده که به فاصله 1000 کیلومتری برسه و او اوایل 24 این خبر رو دریافت کرده، لذا نوشته 24. ما از امام صادق علیه السلام کتیبه داریم، تازه کشف شده رو سنگ. من جعفر ابن محمد هستم، شما رو وصیت میکنم به اینها. مثلا 5-6 تا حضرت وصیت کرد. ما از زید ابن حسن یعنی پسر امام مجتبی کتیبه داریم موجود. اینا تو سعودی، اینا تو چیه؟ موزه هاست، تازه پیدا شده. دیگه چی داریم؟ ما کلی اسناد بیرون اسلام داریم راجب تاریخ اسلام. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که غیر مسلمین نوشتن. مثلا یوحنای دمشقی در سال 20 هجری، دقت کردی؟ 9 سال بعد از پیامبر، ایشون ببخشی 20 نه 652 632 رحلت پیامبر، 20 سال بعد از پیامبر میشه. ایشون ردیه نوشته بر اسلام و قرآن و حتی به آیات قرآن آدرس میده که آیه سوره مثلا 37 آیه مثلا 10 اینو گفته. چرا ردیه نوشته؟ چون مسیحی بوده، کشیش بوده، هم پیغمبر رو میشناخته هم قرآن رو میشناخته و رسما داره به قرآن رد میدویسه. یا مثلا در نوشته های یهودیان که به زبان های سوریانی و آرامی، اینا زبان های همخانواده عربی هن، عربی، عبری، سوریانی، آرامی. مثلا حضرت موسی به چه زبانی حرف میزده؟ عبری. حضرت عیسی به چه زبانی حرف میزده؟ چی؟ آرامی. مصائب مسیح مل گیبسون رو کی دیده؟ کل فیلم آرامی صحبت میکنه، زبان اصلیه. الان آقای مجیدی خدا حفظش کنه، من باهاش ارتباط دارم، یه فیلم ساخته، یهودی ها عبری حرف میزنن، خانواده پیغمبر فارسی هست. نمیشه که این قرار زبان اصلی باشه، همش زبان اصلی باشه. این قرار نباشه ترجمه باشه، کلش ترجمه باشه. حالا کاری نداریم. در نوشته های به زبان های سوریانی و آرامی مثلا جنگ خیبر اومده، بعد اتفاقا خیلی چیز جالبی اومده، گفته این ما بودیم که میخواستیم مسلمان رو حمله کنیم و توطئه کردیم و نقشه کشیده بودیم، به خاطر همین اومد سراغ ما، ما رو محاصره کرد. بیکار که نبودن مدینه بیا 270 کیلومتر ما رو محاصره کنه، چون ما میخواستیم بهش حمله کنیم اومد ما رو محاصره کرد، نتیجه چیش رو شکست بود. اینا رو خود یهودی های اون دوره نوشته، موجود. یا مثلا الان چاپ شده تاریخ سبعوس، به فارسی هم ترجمه شده. این سبعوس ارمنی بوده. تو کجا بوده؟ تو ارمنستان. در مورد مسلمان ها و خلفا و فتوحات و این که اومدن تا این جاها رو گرفتن و اینا رو همه رو توضیح میده. یعنی فرق اسلام با ادیان پیش از خودش اینه، اسلام در یک بستر روشن تاریخی شکل گرفته، تاریخش مدونه. مثلا حضرت موسی سلام الله علیه حدود 3000 سال پیش بوده. اون زمان خیلی مثلا کتاب تاریخی ازش نمونده که، برخلاف دوره اسلام. خود تورات هم که چی شده؟ از بین رفته دیگه، اصلش از بین رفته، خودشون هم قبول داره. از نو از رای نبی این رو نوشته. این تورات اصل اصلا وجود نداره. انجیل چی؟ انجیل رو 70 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام تدوین کردن. چند تا انجیل داریم؟ 4 تا، درسته؟ نه 70 تا. 4 تاشو قبول داره، یعنی 4 تاشو کلیسا قبول داره، بقیهشو قبول نداره. مثلا تو انجیل برنابا خب راجع به پیامبر ما حرف میزنه، میگه یه پیامبری میاد اینجوری اینجوری عربه فلانه، بعد مسیحا میگه ما اینو قبول نداریم، اینو مسلمان ها ساختن، جعل کردن. درست شد؟ چرا؟ چون اگه بگه قبول داریم که به ضررش میشه. این 4 تا انجیل هم با هم خیلی اختلاف دارن. مثلا اینکه ماهیت حضرت عیسی چیه، بالاخره خداست، پسر خداست، هیچ کدوم نیست، هر کدومشون یه چیز میگه. یا مثلا تو انجیل یوحنا بشارت میده که بعد از من کسی میاد، تو 3 تا انجیل دیگه بشارتی نیست. دقت کردین؟ و اصلا مسیحی‌ها اعتقاد ندارن که این انجیل وحی الهیه، میگن این انجیل رو حواریون جمع کردن. درست شد؟ قرآن ولی اینجوری نیست. قرآن نسخ فراوانی از قرن 1 هجری، از نزدیکترین دوره به پیامبر داره تا الان. الان قرآن مثلا مصر با ما فرق میکنه، سوریه چی؟ یمن چی؟ شون ما فرق نمیکنه. حالا حافظ چند سال پیش بوده؟ قرنش 700 سال پیش، درسته؟ از حافظ 40 نسخه داریم، هر 40 تاش با هم فرق میکنه. بچه قرآن اینجوری نیست. خب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آقا خود خدا تعهد کرده قرآن رو حفظ کنه، خب حفظ کرده دیگه، هم نسخش موجوده، همین که اختلاف نداره. روز انجیل و تورات اینجوری نیست، اوستا اینجوری نیست. بعدش هم شما برای چی برمیگردی میگی من کتابا رو قبول ندارم، نوشته ها رو قبول ندارم؟ حسین ابن علی متواتره، تواترم حجت عقلیه، علیکم السلام. یه چیزی نیست که بگی یه نفری یه گوشه ای نوشته شاید از خودش در آورده. مگه میشه منابع سنی شیعی، تازه هر کدوم اینا کلی فرقه دارن، زیدی اسماعیلی نمیدونم خوارج نمیدونم فرض کن حنفی شافعی فلان، همه اینا دست به یک کنن یه چیزی بسازن؟ نمیشه که. بعد اگه یه داستانی یه گوشه یه کسی گفته، آدم میگه حالا معلومم نیم، ولی یه چیزی که تواتر داره، این که به این راحتی در واقع قابل انکار نیست. بعد میگه آقا من اینا رو قبول ندارم، اینا رو مسلمان ها شاید درست کردن، اسناد غیر مکتوب رو قبول دارم. ببخشی شما که این صحبت رو میکنی، مثلا در مورد پدر پدر بزرگ تو چه سندی هست جز این که شناسنامه ازش مونده؟ درسته؟ یا مثلا شجره ازش مونده؟ دیگه چیزی نمونده که. حالا چند تا جدت بریم عقبتر، همون اسناد مکتوب هم نیست. پس ما باید بگیم که شما پدرانت وجود ندارن، یعنی شما مثلا زیر بوته عمل اومد، نمیشه که. اینم یه همچین چیزیه، منابع تاریخی و حدیثی انقدر تنوع دارن، انقدر تعدد دارن، انقدر مذاهب مختلف، آدمای مختلف، جریانای مختلف اومدن اینا رو نوشتند، که نمیتونی بگی اینا با هم چیکار کردن؟ تبانی کردن. این میشه تواتر. این پدر بزرگوار دیده بودیم، مثلا یه دونه روزنامه کیهان میخرید، یه دونه هم روزنامه شرق میخرید، بعد میگفتید چی کار میکنید؟ میگفت این چیزایی که هر دوتاشون گفتن درست، بقیهش به نفع خودشون خالی بستن. کتاب های تاریخ هم همینه، یه سری چیزا دیگه اجماعیات همه شیعه سنی مخالف مبارز میگم همه روایت کردن. خب دیگه این که نمیشه منکر بشیم، که اگر منکر بشیم سنگ به سنگ من نمیشه. من وجود خودمونم باید به شک کنیم اینطوری اگر با این دست برمون بخواییم بریم. یا مثلا وقتی این حرفا مثلا میبینن که خریدار نداره، میبینه که آقا بیشترین ارادتمندان و علاقمندان سید الشهدا چه کسانی هستن؟ یه ایرانی ها، ایرانی ها این علم رو نگه داشتن، این پرچم رو نگه داشتن. میگه بیاییم بین ایران و حسین ابن علی جدایی بندازیم. مثلا همین بند خدایی که دیدید نهید، اسمش امید داناست، که خیلی هم نادانه، گوله اینو نخوریم یاد میگیرنم عشق من خامنه‌ای نمیدونم فلان رهبر ایران همه اینا نقابه. میدونی همین آدم چند سال پیش علیه امام حسین و عزاداری و همه اینا برنامه ساخته، فیلماش هم هست. از جمله در یکی از همین کلیپ هاش میگه که ایرانی ها بی خود امام حسین دوست دارن، چون امام حسین کسیه که با داداشش حسن به ایران حمله کرده و چه کشتاری کرده. بعد بنده خدا حتی اسم کتابا رو بلد نیست تلفظ کنه، میگه در کتاب فتوح البلدان اینجوری اومده. اولا فتوح البلدان نیست، فتوح البلدان. ثانیا حالا انداختی وایسا جوابشم گوش کن. البته این اشکال نیست، منم شاید سوتی بدم، منم شاید اسم یک کتابو اشتباه بگم. اشکال اینه که شما اصلا در تاریخ چه تخصصی داری که اومدی این حرف رو داری مطرح؟ دو تا رشته است، دیوارش خیلی کوتاهه، یکیش تاریخ یکیش هم فقه. ماشاءالله همه مجتهد، ماشاءالله همه هم مبرر. حالا این تو چیزای دینی و علوم انسانی، وگرنه ایرانی ها که میدید همشون آشپز هم، همشون طبیب هم، همشون هم معمار هم. سیاست ندارم از صاف. آره دیگه، اینو پزشک ناصرالدین شاه قبرش هم تو همین قبرستون مسیحی دولابه نوشته ها. من یه بار امتحان کردم به شاه گفتم بیا بگو دلم درد میکنه درباری ها چی میگم، یه ده تا نسخه تدریس کرد. یکی گفت آقا من بخوری چی بخوری نه نه بخوری نه چی بخوری. حالا کاری نداریم، این کسانی که این حرفا رو مطرح میکنن مثل بعضی مدعا جسارت نباشه. مثلا به مدعا میگه این چیه خوندی؟ میگه به من چه؟ تو فلان کتاب اومده. میگه خب اومده که اومده، دلیل نمیشه که. اینا فکر میکنه هرچی توی یه کتابی اومده دیگه حجته، اصلا اینجوری نیست. هر حرف چرندی رو خب یا یکی گفته یا یکی نوشته دیگه، یا خودت ساختی، از این سوالاتی خارج نیست که. آقا علامه فلان علامه فلانی ببخش بی خود کرده، دلیل نمیشه که. محترم ها خودش، ولی لزومن هرچی نوشته که درست نیست که. حالا اینا همین جوری هست. مثلا میگه آقا تو کتاب فتوح البلدان اومده که امام حسن و امام حسین اومدن در منطقه به نام تمیشه نزدیک گرگان و 30,000 نفر مردم این شهر رو کشتن. و تو تاریخ طبری هم اومده، دقت کردیم؟ حالا ما میریم ببینیم اینا چی گفتن. تو کتاب فتوح البلدان که آقای بلازوری نوشته، اصلا این روایت رو که میخواد ذکر کنه میگه فی ما یوبال، یعنی اینطوری هم گفتن، اصلا خودش قبول نداشته این روایت رو، صرفا نقل کرده، اعتقادی بهش نداشته. میگه فی ما یوبال هم اومده که اینجوری. حالا این فی ما یوبال یا اینطوری هم گفتن و بعد یه جایی گرفته باشه دیگه، بالاخره وقتی میگه اینطوری هم گفتن یعنی یه جا اومده. خب معلومه اومده دیگه، تو طبری اومده. این تاریخ طبری هم مرحوم ابوالقاسم پاینده ترجمه کرده، افتاده دست خلق الله دیگه. هر کسی برمیداره آقا میگه طبری اینطور بود. آقا طبری آخه اینجوری نیست که شما داری بهش استناد میکنی. ببینید من آدرس های روشنی به شما میدم. یکیش مقدمه تاریخ طبریه. اصلا ابو جعفر محمد ابن جریر طبری که هم ولایتی ما هم بوده، یعنی هموطن ما بوده، اهل آمل بوده، من ترکم آملی هستم، از ایرانی بوده و فقیه هم بوده، خودش مفسر هم بوده، سنی هم بوده، اصلا خودش امام بوده، امام یه مذهب بوده به نام مذهب جریریه. الان این مذهب وجود نداره. حالا استاد ما کلی دلیل آورده که طبری آخر عمرش شیعه شد، ایشالا که شده. به هر حال اون زمان که این کتابو نوشته سنی بوده دیگه. گیر ما به این نیست که سنی بوده. شما مقدمه تاریخ طبری رو بخون، اصلا طبری کتاب خودشو گردن نمیگیره، یعنی میگه این اخباری که در این کتاب آوردم منظوری نیست که این اخبار صحیح هستن، من اینا رو جمع کردم، حتی اخبار متناقض با هم آوردم که نمیتونه جفتش درست باشه، اینا رو گردآوری کردم که از بین نره و قضاوت در مورد درستی و عدم درستی این روایات رو به آیندگان واگذار کردم. خب بابا شما بس به چه حقی به طبری استناد میدی؟ این که خودش داره میگه که من قبول ندارم که هرچی تو این کتاب آوردم درسته، من زد و نقیز آوردم، از هر کسی هر جاش بلندشه باز کنه بگه طبری هم اینو گفت، معلومه که حرف باطلی داره میزنه. غیر متخصص، غیر مورخ نمیتونه از این کتاب استفاده کنه. دیدی مثلا بعضی از سخنران ها جبگیرن، مثلا میره تو هیئت اینجوری میکنه برادر من، خواهر من، حدیث بخون، بعد یکی تو جمع میگه خب آقا میخونیم چی بخونیم، میگه کافی بخون. بابا کافی بخون یعنی چی؟ مگه مردم عادی میتونن کتاب کافی بخونن؟ دیدی چه احادیث دشوار و سنگینی تو اون باب اصولش داره، اون که اصول عقایدشه، اون باب فروعش هم که بحثای فقهیه، بعضی روایات اصلا با روایات دیگه در ظاهر قابل جمع نیست، کار هر کسی نیست که. آقا باید چی بخونی؟ باید شما یه کتاب حدیثی بخونی که یه عالمی به زبان روز برای شما نوشته، گزینش کرده، میدید نیشلی میخونی. شما نباید برید تاریخ طبری بخونی، که شما مثلا کتابای استاد رسول جعفریان رو برید بخونی، مثلا سید هاشم رسولی محلاتی رو بری بخونی، مرتضی مطهری رو بری بخونی. اینم همونه. حالا این روایتی که آقای طبری آورده دو جور میشه روایت رو بررسی کرد، یکی سندی یکی متنی. حقیقت به شما بگم که سندش افتضاحه، یعنی داغونه، که نقل میکنه از ابن شبه نمیری صاحب تاریخ مدینه، اون نقل میکنه از مدائنی که آخرش میرسه به فردی به نام علی ابن مجاهد کابلی. این آقا که اهل کابل افغانستان بوده، خودش اسیر فتوحات بوده، خودش زخم خورده فتوحات بوده و کلن با جریان فتوحات مشکل داشته. در ثانی در منابع رجالی که شخصیت‌های راوی رو مورد مطالعه قرار میدن، گفتن علی ابن مجاهد کابلی دروغگوه، روایت میسازه، نه تنها روایت میسازه، سندش هم درست میکنه. خب این آقا با سال 30 که داره از اون خبر میده بیش از 100 سال فاصله داره، دقت کنید، نمیتونه که از 120 سال قبل بیاد خبر بده که میگن خب شما نبودی که اون زمان، چی داری واسه خودت میگی؟ حداقل نیاز به یک واسطه داره. خب میگه من از حنش ابن مالک تقلبی شنیدم که بله سپاهی به فرماندهی سعید ابن عاص بلند شد از مدینه رفت تا گرگان، در شهر تمیشه مثلا 30,000 نفر رو کش، تو این سپاه هم اینا بودن، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و حسن و حسین، دقت کردی؟ حالا از کجا معلومه که خالی بسته؟ کاملا واضحه، این حنش ابن مالک تقلبی که ادعا میکنه این خبر رو از او شنیده، در کل تاریخ طبری هیچ جای دیگه اسمش نیومده، دقت کردی؟ نه تنها در تاریخ طبری اسمش نیومده، هیچ کتاب دیگه ای هم نیومده، یعنی این آدم فقط همین یه دونه رو تعریف کرد. یعنی اگه بقال سر کوچه یکی از صحابه هم بود 5 تا حدیث دیگه هم میگفتی. این اصلا وجود خارجی نداره این آدم. خب به خاطر همینه که گفتن این آدم هم قضیه رو میساخت، سندش هم میساخت. آقا حسنین در فتوحات ایران حضور داشتن؟ بله، در تاریخ طبری آمده بود. آمده که آمده، اینجوری روایتش که یه فردی که اصلا وجود نداره بهش بستن که او گفته که حسنین اومده در این جنگ. حالا میریم سراغ محتوا. فرمانده این جنگ سعید بن عاص از بستگان خلیفه سوم و از بنی امیه بوده. اهل سنت میگن ایشون از عشره مبشر است، یعنی پیغمبر بهش وعده بهش داده. این خیلی آدم مهمی بوده، توی مسجدهای استانبول هم اسمش رو اون بالا می نویسن. صحابی پیغمبره دیگه، میشه سعید یا سعید فلان. این آقا رفته تو سپاهش، طبق ادعای این قصه بزرگان صحابه بودن، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و امام حسن و امام حسین. مدینه تا گلگان چند کیلومتره؟ 2000 تا هست. یعنی یه سپاهی از مدینه راه افتاده با این کیفیت و این آدما تا گرگان اومده و برگشته. هیچ بنی بشر دیگه ای از این جنگ اطلاع نداره و قصتشو نگفته، غیر از این آقایی که وجود نداره. بعد جالبه دو تا روایت این قضیه تو تاریخ طبری تو دو جای مختلف اومده، یه فرق فقط با هم داره. تو یکیش اسم حسن و حسین هست، تو یکی نیست. حتی احتمال قوی اینه که تو دومی یکی اضافه کرده. بعد اصلا اصل قصه کذبه، چون امکان نداره یه سپاهی با این کیفیت تا اونجا بیاد، در هیچ منبعی نیاد، هیچ مورخ معتبر اینو ننویسه. حالا بقیهشو میخونی هی خنده دارتر میشه. وسط راه میرسند یه جا که آب نیست، میگن حالا چجوری نماز بخونی؟ یک نفر نمیگه که آقا باید تیمم کنی. این صحابه ای که تو این سپاه حاضر بودن راویان احادیث تیمم هم. من در آوردم اینا رو، این بحثی که دارم میخونم مال خودم هم. کسی هم نگرفتم، از من زیاد کپی کردن، یکیش راهی بود کپی کرد تو کانال من گذاشته. راویان احادیث تیمم تو این سپاه بودن، نمیدونستن تیمم باید بکنیم تو این شرایط، مگه میشه؟ بعد خلاصه میرسن اونجا که میخوان به جنگن، اون مردم مقاومت میکنن، میگن که ما یک نفر از شما رو نمیکشیم. عجب آدم های شریفی، تسلیم بشیم. 30,000 نفر بودن، همه تسلیم میشن، همه شونو میکشن جز یه نفر. میگه یه نفر رو نکشتیم. خب یعنی واقعا حسنه اینجوری بودن، عبدالله ابن عباس مثلا اینجور آدم هایی بودن. این یه قصه است، قصه خیالی که آقای علی ابن مجاهد کابلی 120 سال بعد ساخته و نسبت داده به این آدم ها. چرا ما باید قبولش کنیم؟ چرا باید مثلا گوشه ذهن اون باشه که آره امام حسین به جنگ ایران اومد، ای وای. حالا جالبه بعضی هم میگن خوب کاری کرده، اصلا کافر بودن دی. بابا اصلا دروغ کلش، چی خوب کاری کردن؟ کافر هم باشن این نامردیه. مگه با کافر میشه هر کاری بکنی که بهش بگی آقا بیا ما یک نفر از شما رو هم نمی کشیم، بعد همه رو بکشی جز یه نفر رو، یه نفر نکشیم دیگه. بعد میگن آقا این تک روایت که نیست، که روایت های دیگه هم داریم. میگیم خب ما رو از چی میترسونی؟ بیار ببینیم روایتاتو. میگه تو تاریخ اصفهان اومده امام حسن اومد اصفهان. این عجب میری بررسی میکنی کتاب تاریخ اصفهان مثلا ابونعیم اصفهانی باز میکنی، بعد میگه که بله اصفهان خیلی شهر مقدسیه چون بزرگان اینجا اومدن از جمله امام حسن. بعد برات سوال میشه که امام حسن کی اومد اصفهان؟ میگه همون موقع که میرفت گرگان دیگه. اون که اصلا کلش خالی بندی بود، تو 200 سال بعد اومدی رو روایتی که خالی بندی بود یه خالی دیگه بستی. بعد میگن نه چیزهای دیگه هم داریم، مثلا تو تاریخ جرجان هم اومده که خب اون که تاریخ جرجان که همین قضیه رو داره میگه، سند دیگه ای نمیاره که.
چیزایی که توی تهران مثلا چشم علی
یا امیرالمومنین
اومده اینجا
آقا نیومده،
یا مثلا همون قدمگاه امام رضا،
امام رضا اومده.
حالا میگم اینا رو میگم
یه چیزی، امام رضا اون ایران اومده تا مرو رفته دیگه، ولی امام علی، امام حسن، امام حسین به ایران فعلی نیومده، ولی به ایران قدیم اومدن دیگه، چون کوفه ایرانه، مدائن ایرانه دیگه، مدائن تیسفونه، پایتخت ایران بود.
خیلی تو شهرهای ایرانی
حالا اینا باید میگم چجوری هست کلن نیومدن حضرات توی ایران فعلی. دانیال که هست ولی حضرت خودش اونجا نیومده، اون یه حدیثی ازشون نقل میکنن که هر کس برادرم رو زیارت کنه مثل این که من رو زیارت، ولی خود حضرت نیومده، اینا قصه هست. حالا صبر کنید. بعد میگه که آقا نهاوندم یه میدون داره، من رفتم چنارای کهنی داره، میگم اینجا خیلی مقدس ها، میگیم چرا؟ میگه قدمگاه امام مجتبی است. میگیم عجب، امام کی تشریف آوردن نهاوند؟ میگه که همون موقع که میرفت گرگان. نتیجه میگیدیم که سپاه در ایران زیگزاگ میرفت، چون هم اصفهان رفته هم نهاوند رفته، همه مسخره بازیه. چیه این روایت ها؟ همه بعد از روایت طبری است و سلام اون رو پایه قرار دادن و روش سوار کردن. میبینید چرا اینا رو میگفتن؟ چون شهرها مسابقه گذاشته بودن در این که بزرگان اسلام بیشتر کدوم شهر رفتن، به دروغ هم شده برای خودشون یه چیز درست میکردن. مثلا شما تاریخ نیشابور، حاکم نیشابوری رو بردارید ببینید، همون اولش نوشته پیامبر فرمود نیک شهریست نیشابور به فارسی. عجب. بعد میگه آقا رسول الله به نیشابور چی کار داشت؟ راجب نیشابور حرف بزن. میگه تو خواب گفت، تو خواب گفت، من خواب دیدم حضرت فرمود که نیک شهریست نیشابور. بعد برای حضرت علی علیه السلام توی مثلا کابل ما زیارت کنیم، بهش میگن کارت سخی. میگه خب حضرت اینجا کی اومده؟ میگه اینجا حضرت رو خواب دیده. یا مثلا میگم مزار شریف قبر حضرت علی، میگیم حضرت علی افغانستان چی کار میکرده؟ میگن که جنازش رو مخفیانه از ترس خوارج آوردن اینجا. سنی های افغانستان باور دارن به این، شیعه ها ولی اعتقاد نجف رو قبول دارن. انقدر که عشق و علاقه به اهل بیت زیاد بوده شروع میکردن داستان درست کردن. تنها امامی که به ایران فعلی اومده امام رضاست. مسافت طولانی هم تو ایران را رفت، از شلمچه وارد شده تا سرخس و از سرخ رفته مرو، که مرو پایتخت مأمون بوده، الان ترکمنستان. حالا مسیری که سرور ما امام رضا علیه السلام طی کرده مشخصه، دقیقا جاده‌ای که رفته مشخصه. امام از شلمچه اومده خرمشهر، اومده اهواز، رفته بهبهان، از بهبهان اومده استخر. استخر الان وجود نداره، خرابه هاش هست بین شیراز و در واقع پاسارگاد. از استخر اومده یزد، از یزد رفته رباط پشت بادام، از رباط پشت بادام رفته قدمگاه نیشابور، خود نیشابور، ده سرخ، کوسنگی، این مشهد، سرخس، مرو. این مسیر حرکت امام کاملا مشخصه، این سند داریم برای همش. حالا بعضی جاها سر راه امام نبوده دیگه، مثلا نائین قدمگاه داره، قدمگاه امام رضا، آقا ازم نیومده اینجا. ساوه، ساوه نه تنها در واقع مدعیان که حضرت اومده اینجا، یه سنگ پیدا کردن مال همون قرن سه مسجد جامع ساوه تازه کشف شده، نوشته من علی ابن موسی هستم و وارد این مسجد شدم، تاریخ هم زده سال 200. میگن خب خود حضرت داره، خب حضرت اصلا صحابه نیومده که. اینو احتمالا شیعیان صحابه ساختن چون دوست داشتن حضرت بیاد صحابه، یا مثلا حضرت نرفته دزفول ولی قدمگاه داره، حضرت از دامغان رد نشده ولی میگن دشت آهوا همون جاییه که حضرت زامن آهو شد. بابا اصلا حضرت زامن آهو نشده که، از چی میگن؟ آهو به قبر حضرت پناه میبره، به سواقعش اینه، نه اونی که آی فرشتی هم کشیده، آهویی که شاهزاده میخواسته آهو رو شکار کنه، میره آهو وارد حرم میشه، میره میفته رو قبر، اون موقع که زلیه نبوده که، شاهزاده وارد حرم میشه، میره آهو به قبر پناه برده، میگه اینجا قبر کیه؟ میگه قبر علی ابن موسر رضا، دستور میده حرم رو توسعه بده. همینیم؟ پس قدمگاه دلیل نمیشه. کل قصه حضور حسنین در فتوحات مستندش اینه. یه بار گفتم یاد گرفتی، یه جا گفتم بگید، بگید آقای دروغه. یه زمان شما میگی سندش ضعیفه، یعنی شایدم باشه، یه زمان میگی کذب محضه، حضور حسنین در فتوحات کذب محضه. دیگه الان وقت نداریم، درسته های کسیری چپچپ نگاه میکنم، نه شوخی میکنم، بنده خدا حتی لحظه ای هم چپچپ نگاه نکنم، ولی این بحثی که براتون گفتم، سلامت باشی، این بحثی که براتون گفتم یه تکمله ای هم داره، فرداش هم انشالله میگه به نبی نا و آله الفاتحه از شلوات.